گاهی شبها کاروانها با هم برخورد می کردند. همواره یکی از آنها چیزی را داشت که دیگری نیاز داشت. گویی به راستی همه چیز به یک دست نوشته شده بود. ساربانها درباره طوفانها با هم تبادل اطلاعات می کردند و همه کنار آتش جمع می شدند و داستانهای صحرا را باز می گفتند. در سایر موارد مردان نقابدار مرموزی از راه می رسیدند. بادیه نشینانی بودند که از مسیر حرکت کاروانها پاسداری می کردند. درباره راهزنان و قبایل بربر اطلاعاتی می‌دادند. در سکوت می‌آمدند و در سکوت می‌رفتند. با رداهای سیاه و نقاب‌هایی که تنها چشم‌هایشان را آشکار می‌گذاشت. یکی از همین شب‌ها ساربان در کنار آتش نزد جوان و انگلیسی آمد. گفت:
شایع شده که بین قبیله‌ها جنگ در گرفته.
هر سه ساکت ماندند. جوانک متوجه شد که فضا آکنده از وحشت است. هرچند هیچ کس هیچ چیز نمی گفت. یک بار دیگر داشت زبان بی کلام را تجربه می کرد. زبان کیهانی را. پس از مدتی انگلیسی پرسید:
خطری هست؟
ساربان گفت:
کسی که به صحرا قدم میذاره نمی تونه برگرده. وقتی نمی تونیم برگردیم فقط باید به فکر بهترین روش پیشروی باشیم. بقیه چیزها از جمله خطر به الله مربوط میشه.
و با این واژه مرموز سخنش را به پایان برد.
مکتوب.
پس از رفتن ساربان، جوانک به انگلیسی گفت:
باید بیشتر به کاروانها توجه کنی. بارها و بارها دور میزنن، اما همیشه به طرف همون مقصدشون حرکت میکنن.
انگلیسی پاسخ داد:
و شما هم باید درباره جهان بیشتر بخونید. کتابها شبیه کاروانها.
گروه عظیم انسانها و جانوران با تندی بیشتری شروع به حرکت کردند. جدای از سکوت روزها، شبها نیز هنگامی که همه عادت داشتند گرد آتش بنشینند و صحبت کنند، اندکندک به خاموشی می‌گرایید. یک روز کاروان سالار تصمیم گرفت که دیگر نباید آتشی روشن شود تا توجهی به سوی کاروان جلب نشود. مسافران از جانوران دایره‌ای تشکیل دادند و همگی در وسط آن خوابیدند تا از سرمای شبانه در امان بمانند. کاروان سالار نگهبان‌های مسلحی در اطراف گروه گماشت. یک شب انگلیسی نتوانست بخوابد. جوان را صدا زد و در تپه‌های اطراف اردو به گردش پرداختند. آن شب ماه در بدر کامل بود و جوان سرگذشتش را برای انگلیسی تعریف کرد. انگلیسی شیفته مغازه‌ای شد که پس از شروع به کار جوان در آن رونق یافته بود. گفت:
این همون اصلیه که همه چیز رو به حرکت در میاره. توی کیمیاگری اسمشو می‌ذارن روح جهان. وقتی از ته قلبت چیزی رو بخوای به روح جهان نزدیکتری. روح جهان همیشه نیروی مثبتیه.
همچنین گفت که این عطیه تنها در اختیار آدم ها نیست. همه موجودات روی زمین هم روحی دارند. چه سنگ، چه گیاه، حیوان یا فقط یک اندیشه ساده.
تمام چیزهایی که روی زمین یا زیر زمینه همیشه داره متحول میشه. چون زمین زنده است و روحی داره. ما بخشی از این روحیم و کمتر میدونیم که این روح همیشه به نفع ما عمل میکنه. اما باید بفهمی که توی مغازه بلور فروشی حتی جامها هم داشتن برای موفقیت تو عمل میکردن.
جوان مدتی در سکوت به ماه و شنزار سفید نگریست. سرانجام گفت:
به کاروان نگاه کردم که توی صحرا حرکت میکنه. کاروان صحرا به یه زبون حرف میزنن و واسه همین صحرا به کاروان اجازه عبور میده. هر قدمش رو امتحان میکنه و اگه ببینه کاملا با خودش هماهنگه، کاروان رو میرسونه به واحه. اما اگه یکی از ما با تمام شهامتش نتونه این زبون رو بفهمه، همون روز اول میمیره.
و با هم به تماشای ماه ادامه دادند. جوان ادامه داد:
این جادوی نشانه هاست. من دیدم که راهنماها چطوری نشانه های صحرا رو میخونن و روح کاروان چجوری با روح صحرا حرف میزنه.
پس از مدتی سرانجام نوبت صحبت انگلیسی فرا رسیده بود. گفت:
باید بیشتر به کاروان توجه کنم.
جوان گفت:
منم باید کتابای شما رو بخونم.
کتابهای عجیبی بودند. از جیوه، نمک، اجدهاها و پادشاهها می گفتند. اما نمی توانست چیزی بفهمد. با این حال موضوعی بود که تقریبا در همه کتابها تکرار می شد. همه چیز فقط تجلی یک چیز بود. در یکی از آن کتابها کشف کرد که مهمترین متن کیمیاگری تنها از چند خط تشکیل شده و روی یک زمرد ساده نوشته شده است. انگلیسی راضی از این که می تواند چیزی به آن جوان بیاموزد گفت:
کتیبه زمرد.
جوان پرسید:
پس این همه کتاب واسه چیه؟
انگلیسی پاسخ داد:
برای فهمیدن معنای این خطوط.
و چندان از پاسخ خودش متقاعد نشده بود. جالبترین کتاب برای جوان کتابی بود که سرگذشت کیمیاگران مشهور را باز می گفت. کسانی که تمام زندگی خود را وقف تخلیص فلزات در آزمایشگاه می کردند. معتقد بودند اگر فلزی سالها و سالها حرارت ببیند، سرانجام از تمامی خواص منحصر به خود رها می شود و فقط روح جهان بر جا می ماند. این موجود یگانه به کیمیاگران اجازه می دهد هر آنچه را که بر روی زمین وجود دارد درک کنند. زیرا زبانی است که موجودات از راه آن با هم ارتباط برقرار می کنند. این اکتشاف را اکسیر اعظم می نامیدند که از یک بخش مایع و یک بخش جامد تشکیل می شد. جوانک پرسید:
برای کشف این زبون تماشای آدم‌ها و نشانه‌ها کافی نیست؟
انگلیسی با آزردگی پاسخ داد:
شما جنون اینو دارین که همه چیزو ساده کنین. کیمیاگری یه کار جدیه. آدم باید درست همون طوری عمل کنه که استادها میگن.
جوان دریافت که بخش مایع اکسیر اعظم اکسیر جوانی نام دارد و علاوه بر جلوگیری از پیر شدن کیمیاگر، درمان تمامی بیماری‌ها نیز هست و بخش جامد آن حجر کریمه نام دارد. انگلیسی گفت:
کشف حجر کریمه آسون نیست. کیمیاگرها سالها توی آزمایشگاه میموندن و آتش رو تماشا میکردن که فلزات رو تخلیص میکرد. اونقدر به آتش نگاه میکردن که کم کم ذهنشون همه ی اباطیل جهان رو از دست میداد. بعد یه روز قشنگ پی میبردن که تخلیص فلزات باعث تخلیص خودشون شده.
جوان به یاد بلور فروش افتاد. گفته بود که پاک کردن جامها بسیار خوب است، چون هر دو از شر افکار پرید خود نیز آزاد میشوند. هر بار بیشتر متقاعد می شد که در زندگی روزمره نیز می توان کیمیاگری آموخت. انگلیسی گفت:
وانگهی، حجر کریمه خاصیت شگفت‌انگیزی داره. یه ذره از اون می تونه مقدار زیادی از هر فلز رو به طلا تبدیل کنه.
همین جمله جوان را به کیمیاگری علاقمند کرد. فکر کرد با اندکی بردباری می توان همه چیز را به طلا تبدیل کرد. سرگذشت افراد بسیاری را خواند که موفق شده بودند. هلوسیوس، الیاس، فولکانلی، جابر. داستان‌های شگفت‌انگیزی بود. همه تا پایان افسانه شخصی خود را زیسته بودند. سفر کرده بودند. با فرزانگان ملاقات کرده بودند. در برابر بی‌اعتقادها معجزه کرده بودند. حجر کریمه و اکسیر جوانی را در اختیار داشتند. اما هنگامی که خواست شیوه دستیابی به اکسیر اعظم را بیاموزد، کاملا سردرگم شد. فقط چند نگاره، دستورالعمل رمزی و متون نامفهوم.